بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله سيما بقية الله. بحث در استثناءات از عدم جواز نظر به اجنبی و اجنبیه بود. در مقدمه عرض کردیم که استثناء یک معنای خاص دارد که همون استثناء به نحو متصل هست و با همون تعریفی که برای تخصیص و تقیید در اصول آمده، اما استثناء معنای عام و دیگری دارد که دایره اوسعی داره از این تخصیص و تقیید به معنای خاص و استثناء متصل به مفهوم ادبی اون، که برای اون 4-5 نوع ذکر کردیم. گفتیم در معنای عام خروج موضوعی است از موضوع دیگر و موضوع عام به یکی از اون انهای 4-5 گانه‌ای که اشاره کردیم، حالا اون را ملاحظه کردید و دیگه نمیخواییم تکرار بکنیم، فقط بر اونها بیفزاییم. مواردی مثل حکومت و ورود، حکومت ورود تخصیص، این سه نوعی است که در مقابل تخصص آمده و همه این 4 نوع در واقع خروجه، منتها با تفاوتهایی که در جای خودش ذکر شده. بنابراین خروج یک موضوع از موضوع دیگر گاهی تخصصی است که اون حالا شاید استثناء دیگه بهش نگن، اما اون 3 نوع دیگر، خروج به نحو تخصیص یا تقیید یا به نحو حکومت یا به نحو ورود، در این معنای عام استثناء قرار میگیرد، به اضافه اون مواردی که اشاره کردیم، اونجایی که تعارضی حاصل بشه به نحو منوجه و تساقط یا اقسام دیگری که قبلا گفتیم. خواستیم بر اون اقسامی که اون روز اشاره کردیم بیفزاییم موارد حکومت و ورود را، بقیهش هم طبق اون چه که اون روز عرض کردیم ملاحظه فرمودید. خب این مقدمه بود. بعد وارد بحث شدیم، گفتیم یکی از استثناءات در باب عدم جواز نظر مقام معالجه است که مرحوم سید رحمت الله علیه در مسئله 35 عروه و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در 22 مسئله 22 تحریر مطرح کردند و فرمودند که منها مقام المعالجه و ما یتوقف علیه من معرفت نبض العروق، تا ادامه اون چه که ملاحظه کردید. خب در این بحث معالجه و درمان گفته شده که اگر ضرورتی پیدا شد و اضطراری حاصل شد میتوان نگاه کرد، بلکه لمس و مس و امثال اینها هم جایز میشه. عرض شد که مهمترین دلیل خاصی که در اینجا به اون تمسک شده معتبره ابی حمزه سومالی است، که متن روایت به این ترتیبی بود که ملاحظه کردید: محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن الحکم عن ابی حمدت الثمالی عن ابی جعفر علیه السلام قال سألتو عن المرأة المسلمة یصیبها البلاء فی جسدها اما کسر و اما جرح فی مکان لا یصلح النظر الی یکون الرجل ارفق بعلاجه من النساء ایصلح له النظر الیها. جواب امام اینه، قال علیه السلام اذا اضطرت الی فلیعالجها ان شاءت. این مهمترین دلیل برای مبحث جواز نظر در مقام معالجه بود. در این روایت شریف یک بحث سندی وجود داره که ما امروز ازش عبور کردیم و الان هم نمیخوایم ورود بکنیم، فقط عرض میکنیم که جهات بحث اینه. الان ظاهر سند که ملاحظه بشه همه درست و تصحیح شده است و از این جهت حتی گاهی تعبیر به صحیحه شده، و واقعا هم اگر یکی دو اشکال در بحث رفع شود روایت صحیحه است، یعنی همه توثیق شده و امامی هستند، از این جهت صحیحه به شمار میاد. اما در این سند یک نقطه بحث و مناقشه‌ای وجود داره و اون در ارتباط با علی ابن الحکم الانباری است. البته اینجا قید انباری براش ذکر نشده، علی ابن الحکم. در این سند دو بحث وجود داره در ارتباط با علی ابن الحکم انباری، علی ابن الحکم. دو تا بحث راجع به علی ابن الحکم وجود داره. یک بحث این است که در کتب رجالی علی ابن الحکم مشترک است بین 3 و حتی احتمالاً 4 نفر، که علی ابن الحکم انباری، علی ابن الحکم ابن زبیر همچین تعبیری، و یکی هم علی ابن الحکم کوفی، نخعی کوفی. این 3 عنوان و نام هست که در کتب رجالی مطرح شده: علی ابن الحکم الانباری، علی ابن الحکم نخعی کوفی و علی ابن الحکم ابن زبیر، فکر کنم باشه، حالا ظاهرا اینطوره. این 3 عنوانه که علی ابن الحکم بین اینها مشترک. یک عنوان چهارمی هم وجود داره که علی ابن الحکم مسکین هست، که اگر اون رو هم به حساب بیاریم در واقع علی ابن الحکم میشه مشترک بین 4 نفر. منتها علی ابن الحکم مسکین که چهارمی هست، اون را آقای خویی و دیگران هم فرمودن که یک تصحیفی وجود داره، علی ابن الحکم ان عبد المسکین یا از مسکین هست، و اون عن با ابن تصحیفی در وجود داره و اشتباه شده گفته شده علی ابن الحکم مسکین مثلا اینجور چیزی، رضالا اون تقریبا شد ثابت شده باشه که اون درش تصحیح وجود داره، تصحیفی وجود داره. خب اگر این علی ابن الحکم مسکین رو بذاریم کنار، باز 3 نفر میمونه. اون وقت این 3 نفر بعضیشون تصحیح توثیق شدن، مثل علی ابن حکم نخعی کوفی توثیق داره، بعضی از اینها توثیق ندارن و بعضیشون در کتاب نجاشی مطرح هست، بعضیشون در کتاب شیخ، و بعضیشون تصحیح و توثیق دارن، بعضی ندارن. خب وقتی که راوی مشترک بین چند نفر می شود که بعضی دارای توثیقند بعضی دارای توثیق نیستند، طبعا این اشتراک مانع از اعتماد به روایت می شود، مگر اینکه با راوی و مروی بشه تشخیص داد، با طبقه، با راوی، با مروی بشه تشخیص داد، که در مورد اینها تشخیص از این طرق هم خیلی میسر نیست. طبقه شون تقریبا یکیست و روات و مروی و انهم ایشون هم به هم نزدیکه، در حدی نیست که بشه مطمئن شد که این حالا اون نخعی کوفیست در اینجا مثلا و بگیم این اون آقاییست که توثیق داره. این جهات برای تمییز مشترک در اینجا وجود نداره. اما یک نظر دیگریست که آقای خویی اون رو تقویت فرمودن، و آن این که این 3 نفر یکی هست، 3 نام است، یعنی 3 نوع اوصاف برای یک شخص و مسمای واحد، یعنی در واقع یک شخص ما داریم به نام علی ابن حکم که در جاهای وصف نخعی کوفی آمده و جاهای نیامده، در یه جاهای اسم جدش آمده در جاهای نیامده، در یه جاهای نخعی کوفی که وصف موتن و مسقط و رأس و امثال این هاست آمده، در جاهایی نیامده. قرائنی آوردن در معجم الرجال که اینها یکی هستن. این یه بحث راجع به علی ابن حکم که باید روش مداقه کرد. من الان نظر نهایی ندارم، گرچه مرجح میاد فرمایش های خویی، ولی جای کار بیشتر داره. پس درباره علی ابن حکم که در این سند قرار گرفته و از ابو حمزه سمالی نقل میکند، اولین بحث این است که این سه تا عنوان یکیست یا اینکه متعدده. اگر متعدد باشد راهی برای تصحیح نیست یا خیلی دشواره. اما اگر بگیم نه، این اسامی برای یک شخصه، اون وقت یکیشون که توصیل داره یعنی همون یکیه دیگه، بقیه هم همانند و میشه ثقه. این یک بحث در علی ابن حکم. الان که ما میگوییم این روایت معتبره است، بر اساس این مبناست که علی ابن حکم این سه نفر را بگوییم یکیست، اون ابن مسکین هم بگیم جداست. اصلا تصحیفی در عن و ابن واقع شده. این باید بحث کرد. اجالتا آقای خویی تأکید دارن بر این که اینها یکی هستند و شواهد و قرائنی هم برای این ذکر کردن که جای خودش. این یک بحث در علی ابن حکم که باید حل بشه، وحدت این سه نفر. بحث دوم در علی ابن حکم این است که بعد از آن که او را توثیق کردیم و گفتیم یکیست و توثیق هم برای او ثابت است، مشکل دوم فاصله تاریخی و زمانی و طبقه‌ای علی ابن حکم و ابو حمزه سمالی است. شبیه این را اگر بخواید پیدا کنید کم نیست در رجال و اسناد در اسناد روایات کم نیست مواردی که به ظاهر سند درست، شخصی جلیل القدر از شخص دیگری اون هم موثق نقل میکنه، اما وقتی که میریم سراغ تاریخ میبینیم که طبقه های اینها به هم نمیخوره. یکی مثلا طبقه سوم دوم امثال اینهاست، یکی طبقه ششم هفتمه، و از لحاظ تاریخی نقل این شخص از دیگری به لحاظ عمر و زمان و امثال اینها اعتبار باش مساعد نیست. شبیه این رو اگر بخواید ببینید یه جایی دیگه هم هست، حسن ابن محبوب، فکر میکنم حسن ابن محبوب از ابو حمزه سمالی، فکر میکنم شایدم دقیق نباشه، ولی تصورم اینه که اونجا هم این بحث وجود داره که حسن ابن محبوب میتونه از ایشون نقل بکنه یا نه، فاصله داره. در اونجا تقریبا مسلمه که نمیتونه نقل بکنه. اون وقت تو سند روایت وقتی که این آقای الف داره از آقای با نقل میکنه، در حالی که از زمانی نمیشود قطعا، یا اینکه خیلی مستبعده، بحث در میگیره. خب حالا چه بکنی که این از اون نمیتونه نقل بکنه، باید راه دیگری پیدا کرد. راه های مختلفی هم مطرح هست که در جای خودش. در مورد این سند هم این شبهه وجود داره که آقای علی ابن حکم انباری جزء اصحاب امام رضا و امام جواد و احتمالا امام کاظم هم باشند و عرض شود که جزء طبقه های متأخرند و شاگرد ابن ابی عمیر، اینجور چیزی در تاریخ آمده. و ابو حمزه هم دیگه حد اکثر همون بخشی از زمان امام صادق علیه السلام بوده. ظاهرن یه جایی در عمر علی ابن حکم هم آمده که مثلا 70 سال 70 خورده ای سال، که با این محاسبات که جمع کردن گفتن نقل علی ابن حکم از امام باقر سلام الله علیه، از امام باقر در اینجا. این نقل اگر عمر طولانی نداشته باشه کسی و همین عمر متعارف 70 مثلا امثال اینها داشته باشه که شاید هم جایی ذکر شده این قصه برای او، اون وقت نقل او از امام باقر بعیده. در زمان امام باقر اگر علی ابن حکم هم دنیا آمده یه کودکی بوده و نمیتونه مثلا از ایشون نقل بکنه. خب این سند دیگه خلل پیدا میکنه، برای اینکه وقتی که مطمئنیم که نمیتواند علی ابن حکم از نظر تاریخی راوی از ابو حمزه سومالی باشه، حتما اینجای افتادگی داره، یا حالا راهای دیگری که در جای خودش گفته شده، یا میگن افتادگی داره. اونام که میخوان تصدیق بکنن راهایی تصویر میکنن، از جمله این که میگن این از کتاب او که به اون مطمئن بوده یا اصلی بوده که شیاع داشته یا اطمینان داشته نقل کرده. حالا اینم میشه تصدیق بشه بکنه روایت یا نه، بحثه. این دوتا بحث اینجا هست. بذار علی رغم این که این روایت رو مکررن تعبیر به صحیحه میکنن و به اون اعتماد کردن، در این حال این دو شبهه در باب علی ابن حکم هست. حالا اون عبارتی هم که شما برای من فرستادید از کی بود؟ از کتاب ایشون بوده. اینم جهت دیگر. این دو جهت رو باید بحث کردی وقتی که من الان فرصت نکردم که دو جهت رو بحث بکنم. و البته خیلی در کلمات این روایت تلقی به قبول شده، اعتماد شده. بله
از شهرت عملی،
بله در کلمات مورد استدلال و اعتماده. منتها اونی که یه مقدار این جهت رو هم تضعیف میکنه اینه که ممکن گرچه به این روایت تمسک کردن، ولی اونهایی که به این نظریه فتوا دادن شاید اعتمادشون به همون قواعد عامه باشه. اینو به عنوان معید ذکر کردن. این که بگیم همه این نظریه رو دادند و بسیاری هم این روایت رو نقل کردن کافیست برای اینکه بگیم روایت معتبره، یه خورده دشواره. خب این دو سه جهتی است که در سند روایت بود در جای خودش بحث کرد، یعنی جاش همینجاست. مطالعه من کار نهایی انجام ندادم، به همین اندازه فعلا بسنده میکنیم. این طرح مسئله است. خب اما حالا رفتیم سراغ جهات دلالی روایت. هفتش در 12 جهت در دلالت روایت مطرحه که باید به تدریج و ترتیب اینها رو بحث بکنیم. اولین مبحث در روایت همون جمله المرعه بود. این بحث کردیم که ظاهر روایت اختصاص این مسئله به مرعه است، ولی بعید ندانستیم که القاء خصوصیت بشود از مرعه و شامل رجل هم بشود. این یک بحث بود که مطرح شد هفته قبل. مبحث دوم در روایت از جهت دلالی همین جمله و کلمه بعد از مرعه به عنوان وصف مرعه است، المرعه المسلمه. اینم سوال دومی است که در ارتباط با قید مسلمه اینجا مطرح میشه. با این ترتیب سوال وجود داره که این حکم اختصاص به زن مسلمان داره در ظاهر روایت، اما اگر حالا سوالی که وجود داره اگر فرض بکنیم مرعه کافره، مرعه کافره میشود در مقام معالجه به اون نگاه کرد؟ یعنی مرد مسلمانی، طبیب مسلمانی نگاه به مرعه کافره بکنه؟ اینم یک سواله که به عنوان بحث دوم خیلی کوتاه و سریع باید مطرح بشه و ازش عبور بکنیم. اینجا تقریبا مطمئنن میشود گفت که بله، اگر نظر به مرعه مسلمه از سوی طبیب مسلمان جایز است، نگاه به زن کافره اهم از ذمیه و غیر ذمیه هم جایزه. دلیلش هم عرض شود که این است که این مواردی که اولین نکته و دلیل این است که مواردی که قید مسلمان یا مؤمن در احکام آمده، اینا قیدهای غالبی یا از حیث تأثیره که این قید میاد، ولی احکام مشترک بین عرض شود که مسلمان و غیر مسلمانه. بر اساس قاعده اشتراک احکام بین مسلمان و غیر مسلمان اینجا فرق نمی کند که راجب خود این مسلمه بگیم جایزه که خودش را کشف بکنه و ستر نکنه، این حکم که جواز ستر، جواز کشف باشه برای زن و جواز نگاه باشه برای مرد، در دو طرفش فرق نمی کنه، اینا مسلمان باشند یا غیر مسلمان باشند. در طرف طبیبش هم همینطوره، مرد طبیب هم مسلمان باشه یا غیر مسلمان باشه فرق نمی کنه، در طرف زن هم زن مسلمان باشه یا غیر مسلمان باشه فرق نمی کنه. این اولا. ثانیاً بر اساس همون که نظر و ستر و اینها سیانت از زن هست و این سیانت در زن مسلمان قوی تره، ولذا اگر در زن مسلمان این دایره حرمت و سیانت را کنار گذاشتیم به دلیل اضطرار، این در مورد زن غیر مسلمان به طریق اولا وجود داره، در مورد زن غیر مسلمان به طریق اولا وجود داره. بله اونجایی که به عکس باشه، زن مسلمان باشه و طبیب کافر باشه، اون حالا یه مقدار دشواری بیشتری داره که باید همون اشتراک احکام را بپذیریم و استقرار بگیم جوریست که مطمئن میکنه ما را به این که باید القای خصوصیت کرد. این هم در نکته دومی است که اینجا وجود داره. البته یه جهات دقیق تری هم در این بحث وجود داره که به نظرم لازم نیست به اون بپردازیم، ورود در این بحث‌های ریز دقیقی میشه که اینجا لازم نیست. اینم بحث دوم. اما بحث سوم، این را هم یادآوری بکنیم که ما این روایت ابو حمزه صومالی را در ادله جواز نظر به وجه و کفین بررسی کردیم از اون حیث در مباحث سابق، فکر میکنم دلیل هفتم هشتم از ادله جواز نظر به وجه و کفین باشه که این روایت رو بررسی کردیم، منطقه اونجا محدود در همون دایره استدلال به جواز نظر بحث کردیم که از اون جهت حالا شاید اینجا خیلی دیگه بحث نکنیم. از خواهیم نکته سوم و مبحث سوم در این روایت شریف، این یوسیب و هل بلا و فی جسده هاست که اینجا هم توجه به یه نکته میدیم که به نظرم واضحه و گفتیم توجه دادنش هم شاید مناسب باشه. با اون اینی که یوسیبوها ظاهر ظهور داره در حدوث این بلا، مرعه مسلمه یوسیبو هل بلا، متولد شده بالغ شده مرعه مسلمه است، بلایی و آسیبی به او میرسه که باید معالجه بشه، این ظهور اولیه است. منتها اگر این ظهور را بپذیریم در این جمله یک سوالی مطرح میشه، اگر این خانم مریضی داشته که از دوره جنین بوده یا بعد از ولادت بوده قبل از بلوغ و حالا کشف میشه مریضی هم مهمه، اینم مشمول این حکم هست یا نیست؟ اینجا دو احتماله. یه احتمال اول که ضعیفه اینه که بگیم یوسیبوها ظاهره در حدوث این بلا برای مرعه مسلمه است و اینکه جدید حادث نشده، این مال قبله، این یک احتمال. احتمال دوم اینه که نه واقعا این یا یوسیبه ها اینجور ظهوری نداره، یا اگرم داشته باشه الغای خصوصیت میشه، الان این مرأی مسلمه اصرار به معالجه این مریضی داره که او رو داره تهدید میکنه. حالا این مریضی تازه حادث شده باشه، بعد از دوره بلوغ و تکلیف حادث شده باشه، یا این مریضی مربوط به دوره جنینی باشه، مربوط به دوره قبل از بلوغ باشه، ظاهرا فرق نمیکنه و درستش هم همین احتمال دومه. ولذا این یوسیبه ها یا صیغه مضارع در اینجا اصلا ظهوری در این حدوث ندارد، یا اگرم داشته باشد مهم نیست. عرف بین بلای جدید الحدوث با بلایی که قدیم بوده ولی الان استراره باید معالجه کرد فرقی نمیگذاره، این قطعا فرقی نداره. اینم مطلب سوم. مطلب چهارم در این دلالت روایت شریفه این است که البلا یصیب و البلا و فی جسدها. بعد امام میفرمان اما کسر او جراح او جرح او جرح. اینجا سوالی وجود داره، این مبحث چهارمه. سوال این است که در روایت هم مفهوم بلا آمده هم جرح و کسر آمده و معلومه که بین اینها اون خص مطلقه. کسر و جرح دو نوع از بلا و مریضی به شمار میاد و بلا اعم. رابطه بلا با جرح و کسر رابطه اون خص مطلقه. اون وقت با این مقدمه سوال اینه که ملاک و موضوع در بحث و تجویز نظر در مقام معالجه مطلق المرض و البلا هست یا خصوص الکسر و الجرح. اینم سوال چهارمی است که در روایت وجود داره. خب ممکنه کسی بگوید که احتمال اول را تقویت بکنه و اون این که اینجا همون کسر و جرحه، برای اینکه تفسیر شد بلا اما کسرون و اما جرحون. این احتمال اول میگه اما کسرون او جرح تفسیر بلا هست یا تقیید بلا هست. کسرون به نحو جرح، ببخشید، بلاون به نحو کسر یا جرح دائره میشه دائره مزیر. بنابراین این که کسر و جرح را تفسیر بدانیم که نوعی حکومت تفسیری دارد، یا اینکه مقید متصل بدانیم بگیم کسرون بلاون به نحو الکسر عبد الجرح و بنابراین تجویز نظر در مقام معالجه و تجویز کشف در برابر طبیب در مقام معالجه اختصاص به کسر و جرح داره و چیزهای دیگر را نمیگیره. این احتمال اوله که دایره حکم میشه مزیر. اما احتمال دوم که از هر و اولاست اینه که نه، این موضوع همون بلا هست و کسر و جر علا سبیل المثال ذکر شده. این احتمال دوم به یکی از این دو وجه ترجیح داره، یا اینکه اما کسرون و اما جرح جرحون را نه تفسیر بدانیم که حکومت بشه نه مقید بدانیم بلکه مثال بدانیم. اما کسرون و اما جرح عرف میگه داره مثال میزنه، کسر جرح امثال اینها. این احتمال سوم اگه بدیم میشه موضوع اصلی میشه بلا. این وجه اول. وجه دوم اینه که حالا فوقش اینه که بگیم نه، این دایره مزیق در صراحت روایت آمده، ولی عرف واقعا برای کسر و جر خصوصیتی قائل نیست و الغای خصوصیت و تنقیه منات میکنه. مثلا مقام اضطرار و مشکلی که برای این مریض پیش آمده فرقی نمیکنه که این اضطرار در کسر باشه، جر باشه، یا یک سرطانیه که باید اون رو معالجه بکنه، نه کسره نه جرح، توموریست شکل گرفته باید اون رو برداشت. فرق نمی کنه، عرف در اصطلاح بین اینا فرق نمی کنه.
من چه دیگری هم میشه گفت که این اصلا تو سوال راویه این تفصیل و مطلب پاسخ دادن این تفصیل خود.
بله 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 بله، این تو چند جا این مطلب مطرح میشه، یکیش هم اینجا هست. بچه دیگرش هم اینه که این وجه را الان اینجا من نمیخواستم خیلی بحث بکنم، توی بحث دیگری مفصل مطرح خواهیم کرد، و اون اینه که قیودی که در سوال میاد همیشه در جواب اخذ نمیشه. حالا همیشه میگیم قرائن متفاوت داره، اینجا ممکنه این وجه را هم ذکر کرد که این قیود در سوال سائله، اما امام میفرماد از ترت الیه فلی عالج ها، از ترت الیه فلی عالج ها. چرا ممکنه؟ حالا دیگه عرض کردم که این قیودی که در سوال میاد آیا در جواب هم دخالت دارد یا ندارد، این مورد به مورد باید محاسبه کرد. اینجا هر دو وجهش متصوره. اون تا حالا اینا اجازه بدید توی بحث دیگه هم مطرح میکنیم مفصل. چون نه حتی قدر پس وجه سومی میشه که بگیم از سرت الیه در جواب امام این دارای این قید نیست، بنابراین اطلاق داره. اما اشکالی که در این میشه آورد یکی اینه که از سرت الیه، استرد ضمیره، این ضمیر برمیگرده به مرعی مسلمه یا به مرعی مسلمه با همه این قیودی که بعدشه. اگر به کل برگرده نه، جواب امام هم این قید رو در بر داره. این قبل از اینکه به فرمان شما برسیم اشکالی که به این وجه سوم میشه گرفت اینه که ضمیر از استرد برمیگرده به نوع مرعی مسلمه که ظاهرا اینطور نباشه، یا برمیگرده به همون مرعی که با اون قیود بالا گفته شد. اگر مرع با اون قیود بالا مرجع ضمیر باشه، یکیش هم کسر و جرحه. این هم یکی. حالا اگر این در ضمیر هم این نکته رو مطرح نکنیم، بچه دیگر این است که ممکنه بگیم اینجا قدر متیقن در مقام تخاطب هست که اون بحثای اصولی داره. اما حالا نیازی به این وجه سوم چندان نیست. اینجا یا به یکی از اون دو وجه اول و دوم میشه مسئله رو حل کرد. خب اینم یک بحث که در اینجا هست و به نظر میاد که این روایت شریفه اعم از بلا، از کسر و جر و سایر امراض، همه امراض رو در بر میگیره.
حالا تقویم که این که کسر و جر مثاله و اون رو ظهورش رو از بین بندازه، میشه گفت این امام برای جای مثال خوبی هم برای جا انداختن مقوله ارتقیت رجال از نساء، مثلا شکست بندی رو اینها نوعا
بله. رجاله ممکن. بله بله، حالا مثال که میزنن یه مثال های واضحی که روشنه. بله ممکنه. این هم بحث چندم بود؟ سوم. درسته؟ چهارم؟ چهارم بود. بحث چهارم در روایت شریفه. بحث پنجم که برخلاف این بحث های قبلی که واضح تر بود یه مقدار، بله حالا یه بحث پنجم هم یه چیز واضح تری هم بگیم بعد بریم بحث های جدی تر. بحث پنجم در روایت اینه که فی مکان لا یصلح النظر الیه. خب این ظاهرش عرض شود که اعضای ظاهریست. یه بحثی وجود داره که ما در اونجا مطرح نکردیم در مباحث سابق، راجع به اعضای باطنی اجنبی و اجنبیه است. اعضای باطنی مثلا داخل دهنش، نمیدونم زیر پوستش. یه سواله که اطلاقات تحریم نظر به اجنبیه، قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، اگر اطلاق بگیم که ما اینو اطلاق نگفتیم، سایر اطلاقات آیا شامل اعضای باطنی هم می شود یا نه؟ این هم یه سؤاله که مطرح نکردیم. اگر یه زمانی ابزار و وسائلی پیدا شد که ظاهر را اصلا نمیبینه، میره تو عمق کلیه را میبینه، مثانه را میبینه، اعضای باطنی را میبینه بدون اینکه اعضای ظاهری را اصلا ببینه، یا اینکه حالا اگر اعضای ظاهری هم میبینه غیر از اعضای ظاهری اعضای باطنی هم موضوع تحریم نظر هست یا نیست، این یک سؤاله که سابقا هم بهش نپرداختیم و به نظر میاد که ادله انصراف از اعضای باطنی داره. اعضای باطنی مشمول اطلاقات تحریم نظر به اجنبیه یا بالعکس به اجنبی در اون جاهایی که نظر جایز نیست نمیشود، الا اینکه موجب ریبه یا التزاز امثال اینها باشه. ولذا اگر فرض شود که به اعضای باطنی نگاه افکنده شود بدون آنکه به اعضای ظاهری نگاه بشه، یا حتی با فرض اینکه نگاه به عضو ظاهری هم انجام میشه، آیا عضو باطنی هم در دایره تحریم نظر و امثال این هاست یا نه؟ به نظر میاد ادله از اون انصراف داره. ولذا حالا مبحث پنجمی که اینجا میخواستیم عرض بکنیم این است که اگر این تأکید بر این نکته است که اگر ابزارهای علمی پیش رفت و با اون ابزارهای پیش رفته میشود اون عضو باطنی را معالجه کرد، مشکل در یه عضو باطنی است و می شود بدون نگاه به ظاهر اون عضو باطنی را معالجه کرد، اونجا مصداق اضطرار نیست، مصداق اضطرار نیست. کما اینکه الان هم این پیشرفت ها وجود داره، در این مواردی می شود اون بلای باطنی و مشکل باطنی در اعضای غیر ظاهری را معالجه کرد بدون اینکه نگاهی به عضو ظاهری افکنده شه. خب این اگر امکانش هست دیگه از اضطرار میره بیرون. ولذا اینم مبحث پنجمی که توجه داشته باشیم که اعضای باطنی از شمول اطلاقات خارجند للانصراف، و با توجه به این نکته اگر بلا در عضو باطنی باشد و راهی برای معالجه و از طریق دیدن همون داخل و باطن باشه بدون نیاز به این که در ظاهر تصرفی بکند و نظر یا لمسی انجام بده، طبعا دیگه اونجا اضطرار محقق نمیشه. این پنج تا نکته ای که یه خود واضح‌تر بود در دلالت روایت شریفه تا نکات تکمیلی مهمتر. البته الله اکبر.